سلام و دو صد درود، من افشین هستم. اینجا پادکست سوم ژانویه فصل یک قسمت 20. امروز 8 اسفند 1399 و قیمت بیت کوین 47780 دلاره. ما تو این قسمت گوش میدیم به ادامه صحبت های جناب آقای جوادی در مورد پول خصوصی. پول خصوصی ما حدودا 2 ساعت و نیم ضبط کردیم، 2 ساعت و 20 دقیقه تقریبا، و هفته پیش، یعنی تو قسمت 19 شما قسمت بخش اولش رو شنیدید، و این هفته که شنبه 9 اسفند 1399 ساعت 21:45 منتشر میشه، قسمت دوم از بخش، یعنی بخش دوم از پول خصوصی رو در قسمت 20 میشنوید. بریم به ادامه مبحث بپردازیم.
ذخیره ما اول برای ذخیره ارزش استفاده کردیم، بعد این آروم آروم به واسطه مبادله تبدیل شد، بعد وقتی اقتصاد، یعنی تقسیم کار و تقسیم سرمایه پیچیده شدن و تقسیم معرفت در واقع اینها رو هدایت میکنه دیگه، به دلیل حل اون داستان ما که در مورد صحبت کردیم، وقتی این اتفاق افتاد، خب واحد محاسبه خیلی مهم شد، یعنی کنشگری ما. اون چیزی که اقتصاددان‌ها، آدم‌ها بیشتر می‌بینن اینه که آقا این پول ثبات داشته باشه، من بتونم چرکه بندازم، تصمیم بگیرم.
درست.
عبور کرده دیگه از مواجهه با نااطمینانی‌های آتی که پول نگه می‌داشت که نمی‌دونست بعداً چی
ارزش داره.
آره، برای اون درست کرد. امروز هم اگر بخواد اتفاقاتی بیفته، نوسانات زیاد اقتصاد بیفته، از پول همین استفاده رو می‌کنه. ذخیره ارزش. کالاهای مختلفی باش میخواد بخره و اونا رو یادش رفته دیگه. الان میگه آقا این باید واحد ما، اونا دیگه حل شده، اونا دیگه مسئله نیست. یادش رفته بنیان داستان اون بود. اگر اون نبود، واحد محاسبه‌ای هم در کار نبود. این جلو چشش اینو میبینه. بعد کینز مثلا میگه آقا ما امروز نیاز داریم که دولت یک واحد محاسبه باثبات در اختیار کنشگر بذاره. بله، ببینید، من این را از بالاتر از کینز، یعنی بدترین موجودی بوده که بیمونن در کل تاریخ ظهور و بروز کرده و رشد و نمو داشته، یعنی از این بدتر در مورد کتاب کینز. واقعا این آدم یک فردی بوده که بدترین حرفا رو زده و بدترین تفکرات و گمراه کننده.
توی پرانتز یه توضیح کوچیکی میدین راجع به کینز که بوده چه کرد؟
ببینید، کینز توصیفشو من از زبان روتبار بگم. در مورد کتابش روتبار میگه که هر چیزی که تو این کتاب درسته جدید نیست و هر چیزی که جدیده نادرسته. عرض کنم خدمت شما
کلن و حواظ.
آره، کینز مثلا در مورد ایشون یک التقاطی از عرض کنم ایده های اقتصادی و شهودهای شخصی خودش داشت، یعنی نه با تاریخ به خوبی آشنا بود، نه با بنیان های اقتصاد به خوبی آشنا بود. اینشون در یک برهه‌ای از تاریخ قرار گرفت که توصیه های شهودی ایشون، مثلا ما تفکیکی که پول سفته بازی داریم، پول بر تقاضا داریم و چه و چه، و مداخلات خیلی زیاد دولت توصیه کرد. ظاهرش اینجوری بود که اینها بنیان اقتصادی داره، ولی بعدن خب نقدهای زیادی، خیلی زیادی به اون مسئله نوشته شد، و خودش هم گفت حتی در زمینه‌های گفت آقا اون موقع ما غیر اخلاقی رفتار می‌کردیم و من به عنوان یک فردی که غیر اخلاقی باقی خواهم ماند خودم رو پذیرفتم که هایک بهش اشاره کرده. آره من دیگه تو اون ایده های اقتصادیشون خیلی مبسوطه وارد نمیشم، ولی خب خیلی براش مهم بود. میگفت بازار هیچ مکانیزمی نداره که انتظارات رو هماهنگ بکنه، این یکی از ایده های اصلیش بود، بنابراین به دولت نیاز هست. مسئله دومی که خیلی مهم بود نزد کینز این بود که میگفت پول درست کار نمیکنه چون مردم کنز میکنن پول رو، یعنی میبرن زیر بالشون قایم میکنن، بنابراین نرخ بهره میره بالا. آره بنابراین نرخ بهره میره بالا و بنابراین اشتغال میاد پایین، بیکاری ایجاد میشه، بیکاری غیر. میگفت بازار چون نمیتونه انتظارات رو درست اداره بکنه و سازگار بکنه، در بخش پول هم ما روشانهای نقدینگی رو داریم، بیکاری غیر ارادی ایجاد میشه و دولت باید در اینجا وارد بشه اینها رو حل و فصل بکنه. اصل ایده کینز از این مسئله، خب البته خب در مورد نرخ بهره هم ایشون معتقد بود که خب به این دلیل، بنابراین نرخ بهره هم یک پدیده پولیه که دیگه از این بزرگترین و بدترین گزاره که کینز عرض کنم که ترویج کرد این بود که نرخ بهره پدیده پولی. ما خطاتر یعنی فوق العاده آسیب های فاجعه باری به اقتصاد زدیم. اگه این زودی من از کینز عبور کنم و برم سراغ این که پول خصوصی وقتی که وارد میشه، عرض کنم که افراد ممکنه به عنوان ذخیره ارزش، حالا به هر دلیلی، معلومه که امروز چیزهایی که ما در حوزه کریپتو ها میبینیم این هستش که افراد اینو میخرن که گرون بشه. و بعضی هم از دارایی های دیجیتال صحبت میکنن دیگه، در مورد به خصوص بیت کوین. اوکی من خیلی مسئله در مورد ندارم که به چه دلیلی آدم اینو میخرن. وقتی یه نفر رفته کار کرده $1,000 رو میده این رو میخره و ممکنه این کم ارزشش کم بشه، بشه $200 و اون موقع بفروشه $800 به یکی، یعنی $800 معادل اون کالا خدمات به بقیه داده و خیلی حاضرن که این پول رو بذارن وسط که عرض کنم که به مرور زمان، حالا ممکنه افرادم که دریافت میکنن این رو تو همین زمینه در همین جامعه بلاکچین نگهش دارن، در حوزه کریپتو نگهش دارن. من نمیخوام خیلی در اون زمینا وارد بشم چون بحث پیچیده تری میشه، ولی اینو میخوام بگم که وقتی یه نفر این ارزش ذهنی رو قائل شد و کالاها خدماتش رو داد بابت این، مالکیت کالاها خدمات خیلی زیاد داره و این رو تسلیم میکنه، میدی به شما میگه آقا مثلا کاردانو به من بده،
درست
شما 10 تا کاردانو داشتی میدی و میری اون پول رو میری باش ماشین میخری دیگه، نگر نمیری مثلا فرض کن. خب بله، یعنی اون ارزش ذهنیه محقق شده دیگه. ممکنه بعضیا بگن آقا در این فضا هست و نمیدونم هزار جور توصیفات دیگری بکنن. من برام خیلی مهم این هست، امروز شما این کار رو انجام میدی و این ارزش ذهنی رو قائل هستی و شما یکی از میلیون ها آدم هستی و ممکنه فردا ایده ها عوض بشه، پس فردا باز ایده ها بیشتر عوض بشه و این نوسانات همچنان ادامه داشته باشه، ولی این ذخیره ارزش بود برای شما چه به عنوان دارایی. حالا ممکنه یکی هم وارد بشه، مثلا تتر که میگه من یه دلار، این ممکنه برای عرض کنم خدمت شما مبادلات استفاده بشه. بالاخره کریپتوها که یعنی پول خصوصی به معنی کریپتو نیست، ممکنه کریپتوکارنسی ها عرض کنم که فراگیر بشن، رواج زیادی پیدا بکنن، نوسانات ارزش خودشون رو بتونن کنترل بکنن بعد از اینکه بر حسب همدیگه سنجیده شدن، نه بر حسب
دلار
ارزهای دستوری. ممکنه بر حسب دلار طلا سنجیده شدن، ممکنه بر حسب پلاتین سنجیده شدن. به مرور زمان این اتفاقات رو ما خواهیم دید، یعنی ارزش گذاری نیست دیگه، مثلا دلار بر اساس بیت کوین قیمت میخوره، نه بیت کوین با دلار.
همین الان هم میگن قیمت بیت کوین بالا نمیره، ارزش دلار داره پایین میاد.
بله، بنابراین ممکنه که ما به اون سمت میریم. بنابراین پول خصوصی به معنای این نیست که کریپتوکارنسی ها، ممکنه اینها برن به اون سمت فراگیر بشن، آدما این ارزش نوسانات ارزششون کم بشه در مقایسه با هم دیگه و عرض کنم خدمت شما که ما در اونجا پولهای واسطه مبادله رو ببینیم و اینا دیگه موقع نقش واحد محاسبه رو هم ممکنه ایفا میکنه. یعنی شما میخوای کارخونه بزنی میگی آقا اینجا چند بیت کوین هزینه داره، بعد محاسبه میکنی، بعد میگی خب چقدر هزینه جاری هست، چقدر سود خواهم برد، انقدر چند درصد سود، حالا آی آر آرش چی هست، حالا نرخ بازگشت سرمایه چی هست، همه محاسبات رو دیگه با بیت کوین انجام بدی یا با لینک چین انجام بدی یا با اصلا ریپل انجام بدی. اوکی به این همچه روزی ممکن این وقتی میشه.
یعنی شما معتقدید اون روز اگر برسه، یعنی حالا اون روز که واحد محاسبه بشه، نه اون روزی که کریپتوکارنسی ها بر حسب همدیگه سنجیده بشن یا بر حسب طلا و پلاتین سنجیده بشن نه پولای دولتی، اون روز دیگه کریپتوها میشن پول خصوصی، درسته؟
من دارم این توصیه میکنم، میگم این یه حالته ممکنه که اینها نسبت به دلار ازش خودشون رو تثبیت میکنن، اونم میشه. یعنی فرض بکنین ریپل میاد یه نسبتی مثلا با مثلا 50 سنت میگه آقا من حالاش 50 سنت خودم رو حفظ میکنم، 49 میشم، 48 میشم، 51 میشم، 52 میشم، خب ولی این حالاش نمیادم اعلام بکنه، ظرف یک سال مثلا یک سال و نیم تلاش میکنه خودشو در اونجا نگه داره و بعد از اون هم اگر ارزشش داره میره بالا ریپل بیشتری چاپ میکنه، اگر ارزشش میاد پایین‌تر ریپل، بله دلار به مرور زمان ارزشش داره کم میشه، ریپل هم داره کم میشه همزمان، چون تقریبا به اون ارزش خودشو داره با اون تقریبا نگه میداره دیگه، درسته؟
درسته.
بنابراین ریپل میشه یه پولی که به مرور زمان ارزشش داره کم میشه ولی ارزش نسبیش به دلار تغییر زیادی نمیکنه. برای مثلا شمای افشین خان فرقی نمیکنه که با دلار کار کنی یا با ریپل کار کنی. در اون صورت اگر ریپل به شما با 2% وام بده میری ازش می، چون دلار مثلا ممکنه که با 5% داره وام میده، بنابراین این هم یک سناریوی دیگه هست و هزاران سناریوی دیگه ممکنه اتفاق بیفته. من یکیشو گفتم برای اینکه تقریبا بسنده
من یه خورده این گنگ شد برام. یعنی پول خصوصی باید ارزشش ثابت باشه، نباید نوسان کنه.
آره ببینید، ما وقتی میگیم پول خصوصی منظورمون این هست که شما بردارین انحصارات رو، بعد اون موقع پولهایی که وارد میشن رو ما به چه دلیلی میپذیریم؟ به این دلیل که ما مواجهه با نااطمینانی های آتی داریم، یه ارزشی رو میخواییم ذخیره بکنیم، میخواییم حفظ بکنیم، مثلا ما پول به خاطر همین میخواستیم، بنیان داستان همینه و بنابراین ارزی که ارزشش کاهش پیدا کنه رو همه میذارن کنار. ما با یک رقابت بین ارزها مواجه خواهیم بود که اینا ارزششون رو نسبت به، ببینید ما ارزش مطلق نداریم،
نسبت به هم هست دیگه، درست؟
آره نسبت به هم دیگه. ارز شما دلار نگهداری بهتر ارزش پولت رو، ارزش کالا و خدماتی رو که ذخیره کردی، ببین فرض کن شما کاغذ بتونی نگهداری، من که مثال زدم میتونم برم به اندازه 6 ماه یا یک سال نوشیدنی ها رو، چای و پودر قهوه رو، اینا رو بخرم نگه دارم، میتونم من پول نگه دارم، حساب میکنم میبینم آقا فرقی نمیکنه، من یه زحمت انبارداری زیادی دارم. شما ممکنه مثلا فرض بکنید که کارخونه دار هستید،
البته تو ریال الان فرق میکنه دیگه، شما الان هر چیزی نگه داری به جز ریال بهتر میشه.
بله بله میخوام بگم ما به دلیل اینکه میخوایم ارز پول رو برای این میخوایم که مبادله با هم دیگه بکنیم و ارزش این داستان رو، یعنی تراز حقیقی ترازهای نقدی ما اگر هم به شکل قرض و اینا هست ارزش حفظ میشه، یعنی همون سبدی که قبلا میخریدیم ارزش هم برای من فرق میکنه، همون 1,000,000 تومان از دیدگاه من بر اساس کالایی که میخرم یه ارزشی داره، برای شما کاربردی که داریم آیا ارزش داره. بنابراین ما وقتی میگیم پول خصوصی آزاد باشه، اینجوری نیست که هر که راه رسید بتونه بانک بزنه، بتونه هر بالاخره این باید بره یه کاری بکنه که آدما بهش اعتماد کنن، آدما بهش اعتماد کنن، پولشو بپذیرن، پولشو نگه دارن و اینم بتونه ارزش رو حفظ بکنه. این خیلی مهمه. اگر نتونه الان ببینید ممکنه که شما بالاخره بیت کوینو تا وقتی نوسانات خیلی زیادی داره که خب کسانی وارد میشن به عنوان ذخیره ارزش، این رو نگه میدارن که بالاخره دارایی دیجیتال میخوان نگه دارن، دیجیتال اسید دارن نگه هم دارن، شرط میبندن رو اینکه آقا این میره بالا و من سود میکنم. آدم های خیلی کمی هستن که دارن از این در مبادله استفاده میکنن. اگه ارزش نسبی نسبت به دلار ثابت بود، آدم های خیلی بیشتری از این برای واسطه مبادله هم استفاده میکردن و این گسترش پیدا میکرد. ترازهای نقدی افراد به بیت کوین میرفت بالا. مثلا من اگر بیشتر دارم از ریال استفاده میکنم، عرض کنم که بالاخره یه مقدارم بیت کوین البته به 100 میلیون تقسیم شده ساتوشی دیگه با. از ساتوشی مثلا استفاده میکردم برای خیلی از خریدام، خیلی از خریدام ممکن بود این کارو واقعا بکنم. یا وام اگر مثلا میخوام بگیرم، من اخیرا دیدم که یه بانک ژاپنی به ریپل وام میده. بنابراین میخوام بگم این اینجوری نیست که شما بتونی هر کسی بیاد، هر کسی میتونه وارد بشه، آزاده، ولی بقیه آدم هم میبذیرن.
فری مارکت بجنگه دیگه.
آره، چه کار دشواری هست که شما جامعه رو قانع کنی که آقا من این حرفی که دارم میزنم، این ارزشی رو که دارم اعلام میکنم یا این ارزشی که الان دارم ثابت نگه، افت نمیکنه، تو نابود نمیشی، داراییت از بین نمیره، ثروتت ارزشی رو که ذخیره کردی نابود نمیشه. آدم ها تا وقتی این اطمینان رو نداشته باشن که به طور گسترده وارد نمیشن. این آدم هایی که ریسک پذیرترن ممکنه همین کاره میکنن. ولی به عنوان پول، پول چی بود اگه خاطرتون باشه؟ پول عرض کنم که بازاری ترین کالا بود، یعنی وسیله ای که ما ازش برای مبادله کردن استفاده میکنیم، اونا نگه میداریم که کالای دیگری بخریم. این معنا ما الان خیلی از بیتکوین استفاده نمیکنیم یا از بقیه کریپتوها. این داستان مهمه.
خب حفظ ارزش، حالا همونجور که شما گفتین، یا باید ارزش ثابت بمونه یا باید بره بالا دیگه. خب اگه بره بالا که خب خوبه، خوشحالم میشیم، اگه ثابت هم بمونه که اوکی، حفظ کرده، ولی افت نباید بکنه دیگه.
حالا نه، از بالا رفتنش هم راضی نخواهیم،
خوشحال نمیشیم. چرا؟
نه ببین، پول اگر بخواد باشه، شما به آدمای خیلی زیادی وام دادین. ببین یه بانکی که پول خصوصی منتشر کرده، اگر فرض کنین به شما، فرض کنین الان هم به همین بیت کوین 100 بیت کوین شما وام گرفتین، 100 بیت کوین رفتین باهاش با ارزهای مختلف، آدمای مختلف داشتن کالا میفروختن. فرض بکنین که شما اومدین یه دونه باشگاه ورزشی ساختین، بالاخره هالتر و انواع اقسام وسایل ورزشی و بالاخره لوس رو چراغ و میز و همه چی، هر کدومش هم به یه ارزی، حالا دارین به یه ارزی هم دریافت میکنین، عرض کنم که وجودی رو که خدمات دارین میگین، بالاخره به یه ارز دریافت میکنین. اگر شما 100 بیت کوینتون بر اساس ارزهای دیگه که مثلا فرض کنین کاردانو رو، 100 کاردانو بوده، حالا داری کاردانو میگیری، اون یه دفعه میشه 200 کاردانو، یعنی چی؟ یعنی دو برابر شد بدهی شما. کسی دیگه نمیره با بیت کوین وام بگیره، همه میترسن ازش. نه، اگه این 20% 30% رفت بالا، مثلا اینکه من 20% بیشتر دارم بهره میگیرم، چه کاریه؟ و اون دیگه امکان اینو نداره که منتشر بکنه ارز جدید. و وقتی میره بالا، نوسان چه در جهت بالا چه در جهت پایین، به ضرر کسب و کاره. خیلی ها از این شروع میکنن کنز کردن. وقتی شروع میکنن کنز کردن، این معادل اونها رو میخواد وارد بازار بکنه. بستگی به این که چه اعلامی کرده، مشکلات خیلی زیادی در بانکداری براش ایجاد میشه. اینا در کتاب خصوصی سازی پول های یک هست، اونجا اگر ببینین مصائب افزایش ارزش ارزها رو توضیح داده. بنابراین اون بالا رفتنش خوب نیست، ثباتش مسئله است. باید اون ارزی در بازار میمونه و گسترش پیدا میکنه که بتونه ثبات ارزش خودش رو نسبت به ارزهای دیگر حفظ.
خب پس حالا بنابراین یه مسئله میشه که حالا توی اون موقعی که راجع به دیفلیشن صحبت کردیم احتمالاً بهش بپردازیم. یه سوال دیگه، این حفظ ارزش مال چه مدت زمانیه؟ ببین مثلا من الان میرم یه پولی دارم، این حفظ ارزشه میخوام واسم یه روزه باشه یا مثلا 6 ماهه باشه، ده روزه باشه، یه ساله باشه، این بازه زمانی حفظ ارزش چقدر معنا پیدا میکنه؟ چون ممکنه توی بازه مثلا 10 روزه این یه نوسان ریزی بزنه، مثلا فردا یه افت قیمتی داشته باشه، آیا فردا هم واسه من ارزشش رو از دست داده؟ چون تو بلند مدت تقریبا حفظ ارزش کرده. یعنی میخوام بگم این حفظ ارزش بلند مدت مد نظره یا کوتاه مدت هم مد نظر هست؟
ببینید اینو دیگه بعد شما بگین دیگه، برای شما چی نیصرفه، برای هر کسی
هر شخص فرق میکنه.
اما من یه مسیر بلند مدت هم توضیح بدم. ببینید مثلا فرض کنین که یک ارزی مثل ریپل، ریپل تلاش میکنه ارزش خودش رو فرض بکنین که نسبت به بیت کوین و خیلی از ارز فیکس بکنه و ممکنه ارزش بیت کوین بالا و پایین میره نسبت به کالا و خدمات، ارزش اینم بالا و پایین میره، خیلی مطلوب نیست. خب ما نمیتونیم بگیم ارزش گذاری ها ثابت بمونن، همینجا امکان پذیر نیست، ولی میتونیم بگیم تغییرات در حدی باشه که طرحهای تولید و مصرف رو به هم نزنه. شما شروع میکنی یه کاری رو میکنی، تصور داری 30% یا 40% سود میکنه و مثلا یه جوان 18 ساله 17 ساله هستی، وارد کار میشی، انتظار داری تا 30 سالگیت خونه بخری، ماشین بخری، ازدواج بکنی، مثلا مبلمان و اینها رو تهیه بکنی، سفرهایی کرده باشی، آموزش‌هایی رو هزینه‌شو پرداخت کرده باشی و دیده باشی، این 13 سال کار میکنی با پولای مختلف، با دو تا سه تا پول، و این اتفاقا میفته. حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر، خیلی مناقشه برانگیز نیست، ولی یه وقتی هست که مداخله پولی میاد باعث میشه که توسعه در جهت منفی پیش میره، یعنی بیشتر آدما به جای اینکه وضعیت خوب بشه بدتر میشه. شما مثلا در 13 تو این 13 سال ممکن بوده که این همه دستاورد داشته باشی ولی نداری، هم بدهکاری، هم یه پراید مثلا زورکی تونستی بخری، هم خونه نداری، مستأجری، هم عرض کنم که ازدواج کردی، مشکلات زیاد مالی براتون، طلاق دادی. ببین میخوام بگم که در این مورد ما داریم، یعنی چشم انداز بلند مدت ما برای برنامه‌ریزی و هماهنگی طرح‌های تولید و مصرف این هستش که نوساناتی که ناشی از واقعیت‌های اقتصادی نیست اتفاق نیفته. وگرنه معلومه که ارزش بیت کوین به مرور زمان ظرف 50 سال، 20 سال، 30 سال، 100 سال نسبت به کالا و خدمات دگرگون میشه، چون کالا و خدمات دگرگون میشن. شاید گوسفندمو بگیم همیشه گوسفنده یا کاغذو بگیم همیشه کاغذه، ولی حتی استفاده از اون امروز فرق میکنه با 100 سال پیش، با 500 سال پیش. بنابراین ما در یک قلیانی، در یک آشوب خیلی بزرگی، در یک نظم خودجوشی هستیم که یک مسیری ادامه داره. ما تلاش میکنیم بهترین وضعیت ها رو برای اینکه با هم دیگه هماهنگ بشیم ایجاد بکنیم، و در این مسیر هر مقدار که ارزها بتونن ارزش نسبی خودشون رو نسبت به هم دیگه ثابت نگه دارن، نه ثابت مطلق، بالاخره بهترین وضعیتی که بهترین گزینه که رو میز ما هست. ممکنه مثلا ریپل 5% هم توی مثلا ماهانه ممکنه بالا و پایین بشه، ولی شما با این راحت تری به دلیل مثلا وامی که میده، مثلا نوع هم انتقالی که داره، مثلا عرض کنم که چندین مزایای دیگه ممکنه اونا ابتکارات جدیدی بکنن بذارن رو ریپل، شما از اون استفاده کنید، اون 2-3% تغییر ارزش هم بپذیرید، ممکنه. و بنابراین تو واقعا اصلا هم به همین بازار همینه دیگه، یعنی ما نمیدونیم واقعا از دل بازار چی میاد بیرون. بنابراین وقتی که اینها تبدیل میشن به واحد واسطه مبادله و واحد محاسبه، اون موقع که دارن در به عنوان بازاری ترین کالا برای من فرد مشخص، ممکنه من در بازار آهن هستم و بازار آهن برای استفاده داخلی خودش یه ارز دیجیتال درست کرده، برای بنده واحد محاسبه اون ارزی هست که در بازار آهن پذیرفته میشه و مثلا باش کامپیوتر نمیدن به من. خیلی مهمه این داستان که ما بدونیم که در اونجا اینها تبدیل شدن به پول، و بنابراین پول خصوصی فقط کریپتوها نیستن، پول طلا میتونه خودش یک جور پول خصوصی باشه. شما اگر چک میکشید، یعنی فرض بکنید که حساب بیت کوینی دارین، بیت کوین هم قیمتش نسبت به سایر ارزها یه سال ثابته، شما چک میکشی میگی آقا من انقدر بیت کوین به تو میدم یا مثلا انقدر ریپل بهت میدم یا اتریوم بهت میدم، چک شما رو بنده قبول میکنم و به شما کار مثلا موزاییک میدم. این خودش پوله و پول خصوصی منتشر کننده من عرض کنم یک فرد مشخص هستم. و ببینید تفاوت خیلی مهمی وجود داره، پول دستوری روش تاریخ تعدیه نداره، یعنی به شما میگن که الان بانک‌های مرکزی میگن پس نمیگی، نام تعدیه کننده هم نداره. پول خصوصی ممکنه در بسیاری از موارد بالاخره اون شرکت ممکنه این روز اول اعلام کرده باشه آقا من ریپل فروختم دیگه پس نمیگیرم، بقیه با این شرط اینو انتخاب کردن آزادانه و داوطلبانه، اگر ارزشش بیاد پایین مسئولش اینا، و اون هم اگر بره ارزشش رو بیاره پایین میدونه که بقیه وارد این نمیشن و به سمت خروج از بازار میره. یعنی وقتی ارزشش خیلی اومده پایین آدمای بیشتری اینو قبول نمیکنن، هی پس میذارن، ارزشش بیشتر میره پایین و خارج میشه از بازار، حذف میشه. اون آدمایی که ریپل دارن مثلا اینا دیگه یه بخشی از ثروتشون رو از دست میدن، معلومه کیا ضرر میکنن، اون کسانی که داوطلبانه پذیرفته بودن که ریپل نگه دارن. ریال اینجوری نیست، بیان بقیه مجبورن از شما بخرن، اون ارزش رو کاهش میده، از جیب همه میزنه، هیچ فرد مشخصی تعدیه کننده نیست، تاریخ تعدیه هم مشخص نیست. بسیاری از پول ها میتونن اینجوری باشن که بنگاه منتشر کننده بگه آقا من پس میگیرم، هر وقت آوردی اینقدر طلا میدم، هر وقت آوردی یه سبد کالا میدم، هر وقت آوردی بیت کوین میدم، هر وقت آوردی مثلا یه دونه فرض کن مایکروسافت یه پولی منتشر کرده یا گوگل مثلا میگه من به شما 100 ساعت اینترنت با این سرعت میدم. اوکی، بنابراین نام تعدیه کننده و تاریخ تعدیه یا به طور سریع توسط منتشر کننده ارز یا به طور ضمنی در بازار اون کسانی که داوطلبانه این رو پذیرفتن معینه. در پول دستوری این داستان وجود نداره، در چک مشخصه. بنابراین اگر من بابت کاهش ارزش یک ارز متضرر شدم، حاصل تصمیم و انتخاب خودم بوده که این ارز رو انتخاب کردم و استفاده کردم ازش، این اعتماد رو کردم. ولی در پول دستوری این خیلی مهمه که دونید. حالا بیاین حالا ما یه تفکیکی بکنیم، برگردیم به تفکیک پول و اعتبار. ببینید پول این بود چیزی بود که ما کالاهای زمان حال رو با هم خرید و فروش می‌کردیم، یعنی من ترازهای نقدی اونی که تو حسابمون نگه می‌داریم باش خرید و فروش بکنیم. اعتبار این بود که کالاهای زمان حال رو با کالاهای زمان آتی، یعنی من میام یه قرضی به شما میدم، یه وامی به شما میدم، این میشه اعتبار. حالا ممکنه فرض کنید من یه چوب فروشم، به شما 10 متر چوب میدم، میگم آقا برو سال بعد بیا پول منو بده. خب فعلا از مصرف مثلا میتونستم اینا رو بدم همه رو، فرض بکنید که یه مسافرت رو دور اروپا برم، خب از این مسافرت صرف نظر کردم، دادم شما باش کار کنید، از یه کالایی من صرف نظر کردم دست شماست، این میشه اعتبار. خب ممکنه اینو با پول به شما بدم، یعنی چوبم رو به یکی میفروشم، پولش رو میگم بیا مثلا رفتون جان شما برو با این مثلا کار با. این اعتباره. بخش زیادی از تقاضای پول امروز در شما کتابای اقتصاد پولی رو باز کنین، اصلا خود بحث پول خیلی مطرح نیست، همه اینا اعتبار رو میخوان که در مورد پول صحبت میکنن، ولی با ماده پولی میخوان رو منتشرش بکنن چون همه میپذیرنش. این خیلی خیلی بزرگیه. شما پول و ماده پولی فرق میکنه، ماده پولی ممکنه آهن باشه، چوب باشه، طلا باشه، بیت کوین باشه، ریال باشه، دیجیتالی باشه، کاغذی باشه، یه ماده فیزیکی که نقش پول بهش بار شده، یعنی باهاش کالاهای زمان حال رو ما میتونیم بخریم و بفروشیم، اون ماده پولیه. چون به صورت خودجوش ما به مرور زمان رفتیم به سمت کالاهای مثل صدف و چای و پوست و بعد اون فلزات و بعد کاغذ و بعد دولت ها اومدن اینو مصادره کردن و حالا خیلی راحته درست کردن این، میگن تئوری پولی، حالا بیاین پول خلق بکنین، به این مثلا آدم ها پول بدین سرمایه گذاری بکنن، که حالا وقتی سرمایه گذاری کردن تولید بیشتر میشه، تولید بیشتر میشه ما برمیگردیم و عرض کنم به اون آدمایی که اول تورم رو تحمل کردن پول بیشتری میدیم. خب یعنی اصل بحث این عزیزان اصلا بحث پول نیست. شما بخش زیادی از مقالاتی که در اقتصاد متعارف در سطح یک جهان نوشته میشه، اینا هنوز درک دقیقی از تفکیک پول و اعتبار ندارن. شما باهاشون صحبت بکنین میگن آقا ما تفکیک نمی کنیم. عرض میکنم چرا؟ به اون وسیله پرداخت برفهم گرد. ببینین فرض بکنین یک جایی، یک زمین خیلی بزرگی هست که 100 تا تیکه است، هر کسی مالک یکی از این است. یه بانکی میاد میره 100 واحد پول چاپ میکنه، میده به یه نه کارآفرین، این میره پول این بابا رو میده، یا به این پول رو من به شما میدم، شما نمیخواید تو این زمینه کار کنین، ببرین این پول رو بذارین بانک بهرهشو بگیرین بخورین. اینا میگن بابا چیه بهتر از این، زمینش رو میدن، این صد قطعه زمین رو تجمیع میکنه. بعد به همین کشاورزه میگه ببین شما پولتون رو گذاشتین تو بانک دیگه، چقدر درمی آوردین به زمینتون؟ مثلا اینا میگن که آقا ما مثلا روزی مثلا 1 تومن درمی آوردیم، بیاین من حقوقتون رو میدم. خب میره 100 تومن دیگه هم از بانک میگیره، میاره حقوق اینا رو میده. خب بعد حالا میاد ماشینالات هم میاره و نمیدونم تو اگر دونه دونه این کشاورزا 1 کیلو گندم برمی داشتن 100 کیلو میشد، الان این با تجمیع و افزایش بهره‌وری و اینها 100 کیلو بر نمیداره، 1000 کیلو بر میداره.
درست.
میبره بهره بانک و میده بابت اون بهره چیزی که گرفته، بانک مثلا هم خودشو برمیداره پول اینا رو میده. درست شد؟ داستان ما ببینیم به چه صورتی شد. بنابراین در اینجا پول وارد شد، یک فرایندی رو تسهیل کرد که بهره‌وری خیلی رفت بالا، تولید خیلی زیاد شد. درسته؟
درست.
ببین ما از یک چیزی، از یک وسیله‌ای، از یک ابزاری به عنوان وسیله پرداخت استفاده کردیم.
بله.
یعنی من اومدم پرداخت‌ها رو تسهیل کردم، چون خیلی سخت بود که ما بیایم بشینیم آدم‌ها رو من جمع کنم، همه رو قانع کنم که آقا تو به من زمین تو قرض بده بعد در شکل اعتبار. خب به اون یکی بگم آقا تو بیا فعلا برای من مفتی کار کن، من سر ماه پولتو میدم. این هماهنگی اتفاق نمی افتاد به این سادگی، ولی با این پوله اتفاق افتاده. پول نیست، این ماده پولیه،
اعتباره دیگه.
آره وسیله پرداخت. اینجا برای بانک اومده وسیله پرداخت درست کرده که باهاش اعتبار رو اعطا کرد به اون کارآفرین. و عرض کنم که اون عرض کنم خدمت شما کارآفرینم با اعتباری که دریافت کرده بود پرداخت به بقیه کرد، بقیه هم طلبکار از بانک شدن. حالا تا وقتی این فرایند وجود داره به نظر میرسه که چقدر خوبه که ما پول چاپ کنیم و چقدر عالیه که حالا ببینید این آدما که یه بخشی از اون پوله رو که دستمزد میگرفتن خرج میکنن، یه بخشش هم بردن گذاشتن تو بانک. پشت به اون میگیم شبه پول، یعنی پول تو بانک، بانک هم سپرده رو گرفته، تعهد داره به اینا که به اینا بهره بده، از اون ورم یه وامی داده بود دیگه، در واقع وام داد به کارآفرین، کارآفرین ماده پولی رو تحویل داد به افراد کشاورز، کشاورز بردن تحویل دادن به بانک، پول محو شد از این وسط. بانک یه طلب داره از کارآفرین، یه بدهی هم داره به کشاورزا، پول هم خلق شد هم محو شد. پول که میگی منظور ماده پولی، هم خلق شد هم محو شد. حالا این دوتا به هم وابستن، یعنی بانک تلاش کرد که اینجا یک هماهنگی اقتصادی ایجاد بکنه. این نقش هست که بهش میگن وسیله پرداخت. پول وسیله پرداخت نیست، شما میخواین از پول به عنوان وسیله پرداخت استفاده بکنین. اگر کسی میخواد قرض بده، ببینید این که من دارم میگم به همین سادگی و خیلی قانع کننده است دیگه.
بله.
نیست اینجوری، این یه فرآیند تورمی درست میکنه، این ناهماهنگی‌های خیلی بیشتری درست میکنه. عرض کنم مسیرهای خیلی بهتری ما میتونستیم بریم که شما با این مداخله شروع میکنی اونو نابود میکنی. این مداخله شما مسائلی رو درست میکنه که مداخله‌های خیلی بیشتری درست میکنه. به مرور زمان شما کل بازار رو نابود میکنی، نرخ بهره رو میدی دست بانک مرکزی. یعنی این موضوع که اینقدر با ساده لوحی توضیح داده میشه و اینقدر با سادگی توضیح داده میشه، منشأ بدبختی‌های بزرگ ماست، منشأ نابود کردن بازاره، منشأ اینی که کل نظم اجتماعی و اقتصادی رو شما نابود کردی و یک نظم دولت محور درست کردی. من جزئیات اینو وارد نمیشم چون الان من فکر میکنم خیلی زمان زیادی گذاشتیم، دوستان دیگه خسته شدن، ولی اون شبه پول یعنی کشاورزان پول رو گذاشتن اونجا که هر زمانی میتونن اینو وردارن. اقتصاد نوسانات زیادی داره، اتفاقات زیادی، آدما میرن این پولو ور میدارن، میگن آقا من برات رو نمیخوام، میخوام به یکی دیگه قرض بدم، میره شروع میکنه از این استفاده. یعنی شما امکان داری ورش داری اونو. بنابراین پول با شبه پول فرق میکنه، در اینجا تفکیک ما کردیم. پول با اعتبار فرق میکنه، پول با ماده پولی فرق میکنه. متاسفانه و شوربختانه و بدبختانه اقتصاد متعارف ما، اقتصاد دانشگاهی ما، برای دانشجوی ما، اساتید ما متوجه این داستان نیستن. شاید به بخش سادهش رو توضیح میدن، ولی بنیانهای داستان رو و وارد کردن این به تحلیل سیاست پولی رو ازش عاجز هستن. به ویژه کلاسیک های جدید، به ویژه کلاسیک های جدید که خیلی ها این روزها هواداری از اونها میکنن، مطلقا در این زمینه کور هستن، نمیبینند این اتفاق. من شما توصیفات رو میبینین دیگه، من دیدم، حالا اسم نمیبرم از بعضی از سلبریتی های اقتصادی که خب متاسفانه دیدم میشه و فرصت کمی وجود داره برای اینکه بشه نشون داد که این حرفا نادرست هستن. اون بخش هایی که با ساده لوحی زیادی همراهه و با ساده سازی همراهه گفته میشه، اون بخش هایی که آسیب زا هست چون خود اون اقتصاددان متوجهش نیست، بیانش نمیکنه و بقیه هم خب خیلی دشوار هست که نفوذ بکنن به این لایه های عمیق تحلیلی. بنابراین من فکر می‌کنم اون وسیله پرداخت ما متوجهش امروز میتونیم بشیم که پول وسیله پرداخت نیست. شما میخواید در حالت عادی آدم‌ها به صورت داوطلبانه و اختیاری این کارو نمی‌کردن. شما این رو تحمیل می‌کنین و میگین حالا این خوبه. یه بخشی از اتفاقات خوب رو توصیف می‌کنین مثل اون داستان مصدق، بعد فکر می‌کنین که همه اتفاقات رو و همه تبعات ناخواسته و خواسته بلند مدت این رو توصیف کردین و ثابت کردین که اتفاق خیلی خوبی افتاده. آقا اتفاق خیلی خوبی نیفتاد، ممکنه هزار یک اتفاق دیگه میفته بهتر از این بود. ضمن اینکه مسیرهای غلط و فاجعه بارش رو هم ما میتونیم توضیح بدیم. بنابراین من میخوام بگم که پول خصوصی یعنی انحصار رو ما برداریم، یعنی اینکه ما بفهمیم پول چی هست، اعتبار چی هست، شبه پول چی هست، ماده پولی چی هست. قدرت این رو نداشته باشیم که ارادمون رو به بقیه تحمیل بکنیم. زمان تادیه و نام تادیه کننده از اسناد بدهی حذف نشه. شما وقتی که لگال تندر در واقع یک پول این مثل ریال مثل بقیه پولای دستوری درست میکنین، میتونین کاهش ارزش رو به تمام موجوداتی که در اون اقتصاد وجود دارن حتی به گوسفندهای اون اقتصاد تحمیل بکنین. کسانی که هیچ تصمیمی نداشتن، هیچ مشارکتی نداشتن، هیچ انتخابی نداشتن،
ولی دارن استفاده میکنن.
آره، ولی در اینجا در سیستم پول خصوصی نمیشه. در اینجا شما حریم خصوصیتون حفظ میشه، انحصار وجود نداره، آزادی مبادلات وجود داره، اطلاعات خیلی زیادی رد و بدل میشه. عرض کنم خدمت شما خلاقیت ها و نوآوری ما، ابزارهای پولی و مالی خیلی خیلی زیادی میتونیم درست بکنیم که در رشته فعالیت های مختلف، در جغرافیاهای مختلف، در بازه‌های زمانی مختلف اینها کار بکنن. بسیاری از این نوساناتی که شما در بورس می‌بینین، در حوزه عرض کنم که کالاها می‌بینین، اتفاق میتونه نیفته. هماهنگی‌های ما، اگه یادتون باشه گفتیم در مورد اقتصاد که اقتصاد علم هماهنگی هست. هماهنگی ما اون بحث تقسیم معرفت، تقسیم کار و تقسیم سرمایه رو یادم. این به ما کمک میکنه که هماهنگ بشیم. همین داستان زمینه کشاورزی رو ما با پول خصوصی میتونیم، ولی اون موقع داوطلبانه خواهد بود و اون موقع شما دیگه نمیتونی بری پول رو ورداری، هم کمی که تو داشته باشی هم همزمان بخوریش، نمیشه این دوتا رو همزمان انجام بدی. وقتی قرض میدی دیگه بعد از کالا و خدمات صرف نظر کنی، یکی دیگه استفاده بکنه. من به اون بحث دیفلیشن هم برگردم. ببینید وقتی ارزها نسبت به هم دیگه عرض کنم که چون در مورد بیت کوین میگن دیگه، میگن ارزشش میده بالا، قیمت کالا و خدمات میاد پایین.
فقط از این من قبل اینکه شما بگیم من یه توضیح فقط جسارتا قبلش بدم. ببین کلیت مطلب از دیفلیشن حالا واسه شنونده های عزیز اینه که آقا اگر مثلا ما داریم یه بیتکوینی داریم و حالا این پول رایج فرض کنیم یه زمانی شده این ارزشش داره میره بالا، کالاها نسبت به این مثلا ماشین چه میدونم غذا پوشاک نسبت به این پوله داره ارزششون افت میکنه، ارزششون یعنی قیمتشون کم میشه و این باعث میشه که وارد دیفلیشن بشیم، یعنی رکود بشیم. شما به جای اینکه الان مثلا بری یه پراید بخری، با عنوان مثال فرض کنی یه پراید هم قیمتش مثلا الان باشه یه بیت کوین، خب بعد پس با خودت فکر میکنی ببینی خب دو روز دیگه این پراید قیمتش میشه نیم بیت کوین، قیمتش میشه 0.2 بیت کوین، قیمتش میشه 0.1 بیت کوین، ارزون تر میشه، پس من نرم بخرم بذارم، چون از این ور پراید داره ارزون تر میشه به معنای اینکه اونور پولم داره گرون تر میشه دیگه، پولم داره با ارزش تر میشه. و اینجوری وقتی نری بخری اون پراید تولیدش کم میشه، کارخونش کمتر تولید میکنه، به صفر نمیرسه چون بالاخره یه جا دیگه شما میری ماشینه رو میخری، ولی تولیدش کمتر میشه، باعث میشه نیروی کار کمتری برن سر کار و در نتیجه بیکاری زیادتر بشه و این باعث رکود و بدبختی بشه. حالا این رو آقای جوادی توضیح دادن که آیا درسته یا نه، چه چالش هایی وجود داره. I got on the phone and called a girl, said me need dangling curly pearls, boy, nay-na-na-na. Nay-na-na-na. In my high-heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going, nay-na-na-na. 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 Oh, now nay-na-na-na. Nay-na-na-na. Na-na-na.
آره یه تفکر کینزی دیگه، یعنی شما میگی که آقا هی قیمت این که بیت کوین میره بالا، مثلا ما نونم دیگه نمیخوریم، آبم نمیخوریم، من اون کمیته آره ما به این سمت داریم میریم که بالاخره فعالیت بکنیم دیگه. مثلا ما فرض میکنیم که میره متوقف میشه،
درست،
بالاخره به یه سمت میرسه متوقف میشه دیگه. بچه ها فکر میکنن که حالا این که اینجا اتفاق میفته خب تولید میاد پایین، ناهماهنگی میاد پایین، خب سووات بالاخره چی؟ بالاخره اون چیزی که کینز میگفت این همینطوری مرتبا میره به سمت بالا میاد پایین. آدم ها اینجور رفت میده کرونا فکر میکنن که اگه مثلا فعالیت های اقتصادی رو اقتصاد تعطیل بکنن کنترل میکنن، یا مثلا اگه به آدم ها زور نگن که الا و لا بود همه تعطیل باشین، این همه جامعه مثلا یه دفعه ما 40 میلیون ایرانی میمیرن بابت کرونا، همچین تصوراتی وجود داره. اینجور نیست، یعنی ما به فرض اینکه ظرف یک ماه دو ماه نوساناتی هم اگر داشته باشیم، اگر نباشه مداخله میدیم، نوسانات بخش عمده ایشون که غیر قابل قبول هستن و خیلی کوچک هستن، همشون دولتی هستن، ناشی از دستکاری پوله. اما فرض کنین که بره بالا متوقف بکنه، بالاخره ما تخمین هامون کن یه دفعه دو دفعه بالا میره پایین میاد، بالاخره ما یاد میگیریم که فرض کنم که در این زمینه سازگار بشیم با هم دیگه و کارامون انجام بدیم، اگر نه اینو میذاریمش کنار. اگر یه چیزی به این سمت بره که نشه روش حساب کرد، ذخیره ارزش نکنه، واسطه مبادله نشه، واید مثلا حذف میشه و ما نمیایم بریم اینو انتخاب بکنیم، اینو بعد این شروع کنه نوسان کنه، ما رو بیچاره کنه. ما هیچ چیزی رو از دست نمیدیم، همه گزینه‌هایی که فعلی داریم نگه میداریم. باید گزینه‌هایی بیان روی این میز که نسبت به وضع فعلی بهتر باشن که ما نسبت به اون اقبال داشته باشیم. وقتی هم اقبال داریم نوساناتش رو باید بکنه تموم بشه، ارزش نسبی خودش رو به ثبات برسونه که اون کارکردای چیزهای قبل از خودش رو رقبای خودش رو بتونه بگیره. یعنی آدم‌ها تصور میکنن که آقا الان فردا شما ریال و دلار و همه اینا رو حذف کن، بیت کوین رو بذار وسط، حالا این نوسان میکنه، همه کالاها ارزون میشه، رکود میشه، اون کسی که بیت کوین نداره یا اون فقرا چه اتفاقی براش میفته. خب این جور ساده لوحی توش هست در توصیف، در تصور ما از آینده. ما اینجوری زندگی نمیکنیم. اگه شما
یعنی شما معتقدین که تا یه جایی اتفاق میفته و متوقف میشه، درسته؟
اندر زمینه که پول خصوصی اینجوری نیست که دولت فردا بیاد قانون بذاره بگه آقا پول خصوصی رو من به رسمیت میشناسم، حالا شما بیاین برین پول خصوصی منتشر بکنین، از پس فردش هم 5 تا پول شیک و مرتب و تر و تمیز و همه آدما بپذیرن.
بر اساس کنش آدم
پول خصوصی بعد آره پول خصوصی بعد شمشیرشو بکشه بره با تمام دولت‌ها، با تمام موانع فکری، با تمام مشکلات داخل کسب و کار مثل همین نوسانات بجنگه، فائق بشه نسبت به پول دستوری فعلی، مزایای بیشتری در اختیار من اهل کسب و کار، شمای عرض کنم فعال بازار، اون یکی فردی که از پول استفاده میکنه بذاره. بعدش ما میگیم خب اوکی، حالا این از اون یکی ها بهتره. اگر ممکنه بعضی ها میخوان آقا دولت نمیذاره فلان، نه خب باشه، بنده که دارم کسب و کارم میکنم، از ریالم استفاده میکنم، منفعت هم دارم میبرم، اصلا پول خصوصی هم نمیخوام.
درست.
من عاشق چشم و ابروی کسی نیستم که حالا تو رو خدا بیاین پول خصوصی درست بکنین، تو رو جان مادر تو مثلا بیاین کریپتو ها حتما باشن، میخوام که نباشن اصلا. اگر اینها رفتن و این مشکلات رو فهمیدن، فائق شدن، عرض کنم که ثبات ارزش نسبی خودشون رو محقق کردند، اون موقع است که آدم ها از این استفاده. و این همزمان با یعنی وقتی میگم اینجوری آدم ها، یعنی آدم ها منور نشستن که چیزی تو سینه بذارن جلوشون، بالاخره یه سری آدم ها زودتر وارد میشن، ریسک میکنن. میخوام بگم دو طرف است، هم اونا میان وارد میشن، همین تلاششو میکنه، به مرور زمان این چکش میخوره، از توش چیزی میاد بیرون. میخوام بگم که اون دیفلیشنه اصولا ناشی از تصورات نادرست ما از رفتارهای عرض کنم که مارپیچی هیجانیه. این اتفاقا قبلش میفته،
یعنی شما معتقدین قبل اینکه اصلا این تبدیل به پول خصوصی بشه تمام مشکلات رو برطرف میکنه و بعد مردم به عنوان یه پول خصوصی میپذیرنش و باش کار میکنن، درسته؟
آره، به یه دلیل ساده که ماها دیوونه نیستیم دیگه. آره. ما اگر یه چیزی بهتر از ریال بهمون ندن که قبولش نمیکنیم.
درست.
اوکی، بس بنابراین برو همه واس کنم که کاراتو بکن، همه مشکلاتتو برطرف کن، بعد بیا حالا ما نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته. اینجوری سیستمش. بله، اونایی که الان شروع میکنن استفاده کردن، جامعه رو شما نگاه بکنین که آیا در ایران ما بیت کوین رو هر جایی ببرین، آیا ما با بیت کوین سیستم حساب داری نگه می‌داریم؟ نه.
درست.
چه زمانی این کارو میکنیم؟ زمانی که خیالمون راحت باشه. اگر من به جای ریال با بیت کوین نگه داشتم، موضوع اول بهتر. زمان 5 سال بعد ثبات ارزشش رو حفظ بکنه که من یک همچین کاری بکنم، تازه مزایای بیشتری نسبت به ریال هم باید به من بده که همچین کاری
بکنم. اون موقع میشه یه چیزی مثل طلا واسه ذخیره ارزش یا برای نگهداری سود کردن، درست میگم؟
ممکنه دیجیتال اسست بشن. و عرض کنم که من وضعیت فعلی بازار کریپتوها رو اینجوری میبینم که ماها بسیاری از فعالان، چه اون کسانی که در حوزه تئوری پردازی صحبت میکنن، چه اون کسانی که کسب و کار دارن، چه نگهدارندگان و سرمایه گذار، چه اون کسانی که ماین میکنن، چه برنامه نویسان، هممون داریم تو سر کله همدیگه میزنیم و ایدههامون رو روی همدیگه میریزیم و ارزش های ذهنیمون رو آشکار میکنیم و اون مسیری که تو برف اونو داریم درستش میکنیم. هر کسی کار خودش رو میکنه. خب
تا بالاخره یه مسیر تشکیل
شه.
میگم تا بالاخره یه مسیر درست تشکیل شه.
آره، ولی خب این زمان میبره که این مسیر در بیاد. ذخیره ارزش رو ممکنه الان دیجیتال اسست میکنه، ولی واسطه مبادله بشه، واحد محاسبه بشه. بعد دیفلیشن به این معنایی که بچه‌ها استفاده میکنن، به نظر من خب ناشی از تصورات نادرست است. اما دیفلیشن به معنای این که ارزش کالاها و خدمات نسبت به ارزش پول شما ممکنه کمتر بشوند به مرور زمان، آروم آروم. و مهمتر از اون، ارزش کالا و خدمات بیشتر کالا و خدمات که مثلا در مورد زمان نسبت به ارزش نیروی کار، این خیلی مهمه، این باید کاهش پیدا بکنه در مرور زمان، قطعی و یقینی و لارعی و فی. چون بهره‌وری میره بالا، انباشت سرمایه میره بالا و نیروی کار بیشتر وارد
میشه بخواهن...
به جای کارهای یدی
وارد کارهای میکنی، به نفع نیروی کار میشه دیگه.
بله بله بله، خیلی مهمه. اصلا ما حمایتمون از بازار باید به این سمت بره. برای شخص من که اخلاق در اولویت اول است، یعنی آزادی های فردی ما کمک به ما اصلا این امکان رو میدن که اخلاقی زنه. ما در حضور مداخلات بزرگ دولت امکان زیست اخلاقی نداریم. آزادی های فردی این امکان رو به ما خواهند داد. اما آزادی های فردی رو ما ازش صحبت میکنیم، یکی از مسائل مهمش این است که ما الان با استثمار کارگر مواجه هستیم. یعنی بسیاری از این حرفایی که چپ ها میزنن در توصیف جهان مورد شوره، ارز کنم که راه حل هاشون رو ببرن، ولی توصیفشون واقعا اینجوره. یعنی مداخله دولت به یک اقشاری امکان این رو میده که از بقیه بهره کشی بکنن. ما این رو میدونیم، وگرنه معنا نداره که بسیاری از رو ارز کنم که افراد ظرف مدت کوتاهی ثروت‌های خیلی بزرگ درست میشه. نابرابری در جهان رو شما ببینید به چه میزانی داره بالا میره و نابرابری و فقر و نارضایتی زیاد میشه. یعنی یه جوان مثلا، شما مثلا یه نسل دو نسل بعد عقب، یه جوانی بالاخره 10 سال زندگی میکرد با استانداردهای اون روز زندگیشو سر سامان میداد،
درست.
یه جوان امروز
50 سال هم زندگی کنه
نمیتونه نمیتونه خونه بخره به این سادگی و پایین مزنگی. بنابراین میخوام بهتون بگم که اوضاع و احوال ما به سمت بیشتر استثمار و بهره‌کشی توسط دولت و اقشار خاص درآمدی داره پیش میره و این جلوشو میگیره. این اجازه میده سهم نیروی کار سهم خودش از تولید رو دریافت بکنه و اگر ما دستاوردهای دسترنج و زحمت هر کسی رو به خودش بدیم، هیچی اخلاقی تر از این نیست و هیچی بیشتر از این کمک نمیکنه که وضعش خوب بشه، چون بیکاری از بین میره به مرور زمان خیلی کوتاه بعد از اینکه ما بتونیم عرض کنم که ارزهای خصوصی باثبات داشته باشیم. ظرف مدت مثلا یه چیزی میگم برای تقریب به ذهن، من چیز ندارم و بالاخره صحبتی کردم معلومه که تصور ظرف 2 سال بیکاری به کلی از بین، بیکاری غیر ارادی و دستمزد سهمش از تولید میره بالا. شما برای که کارگرد نگهداری باید شریکش بکنی توی سوده، نمیتونی بگی آقا من، چون بقیه و خودش میتونه بره کسب کار بنده،
نمیتونی سوارش بشی دیگه، باید بشه احترام.
آره فرصت های خیلی زیادی داره، اینجوری نیست که در اون تو گوشه رینگ باشه شما هر وقت قرار رسیدی بزنی، نه اونم یه رینگ بازی داره، میگی تو بزن منم میزنم. و بعدن اینی که همه میتونن همدیگه رو بزنن تبدیل میشه به همکاری و صلح، چون کارفرما نیازش به کارگر خیلی خیلی بیشتر از این هست که کارگر نیازمند به کارفرما.
الان یه نمونه خیلی بارزشو من الان توی ایران دارم میبینم، حتی حالا این چیزایی که شما دارید میبینید شاید از نظر شنونده ها مثلا یه آینده‌ای باشه تو ذهنشون که دارم متصور میشن، ولی الان نیروی کار توی ایران اینجوری شده، حالا نیروی کار کارخونه ای منظورم نیست، نیروی کار مثلا استارتاپی و آیتی و اینجور چیزا، نیروی کار وجود نداره و خیلی کم شده و اونایی هم که هستن به ساز کارفرما نمیرخصن، یعنی مثلا با یه حقوق کم و مثلا کلی دردسر نمیرن کار بکنن، کارفرماست که باید مننت نیروی کار رو بکشه و بگه آقا تو رو خدا پاشو بیا اینجا کار کن، انقدر بهت حقوق میدم، انقدر بهت مزایا میدم. یعنی دقیقا همین چیزی که شما دارید میگید رو من چند وقتیه که به وضوح دارم توی نیروی کار میبینم توی شرکت های مختلف ایران.
مثلا درستش همینه، کارفرما یا ما بگیم کارآفرین، کارآفرین وظیفش چرا سود باید ببره؟
دقیقا
به این دلیل که یه ایده ای رو میاره، عرض کنم که منابع نقدی رو، سرمایه رو، زمین رو، فضای فیزیکی رو، نیروی کار رو هماهنگ میکنه و بودو همه رو هماهنگ کنه، بعد محصول رو ببره بفروشه، خدمات پس از فروش بده، همه این کار رو که کرد، بعد خب آدم ها میگن باشه تو لیاقت اینو داری که ما این سودو به تو بده،
درست.
خب حالا بعضی حالا دیگه وارد اون بحث چیز نمیشم، مالکیت معنوی نمیشم، ولی میخوام بگم که اصلا درستش همینه. بنابراین این بحث اون دیفلیشن باید باشه و در حضور پول خصوصی اون اتفاق میفته، یعنی به مرور زمان کالاها و خدمات در مقابل ارزش نیروی کار ارزششون رو از دست میدن. درست اقتصاد همینه، با افزایش بهره وری، افزایش هم باشه سرمایه، اینی که وجود نداره بیکاری و اینکه نوسانات و ریسک هایی رو یک منبع بزرگ هیچ فنری رو فشرده نمیکنه. از این جهت پول ببینید یه نظم دیگری درست میکنه نسبت به نظم فعلی، همه پارادایما رو به هم میریزه دیگه. شما دیگه نظام عرضه عرض کنم که معنا نداره، شما یه دونه توی کشور یه دونه نرخ ارز داری، شما کشاورزت اگر بارون بیشتر بیاد، گندم بیشتر در بیاد، این گندم بیشتر بفروشه، ارز دلار بیشتری بگیره، نرخ ارز رو میاره پایین. درسته؟
درسته. آقای جوادی من یه سوال بپرسم، حالا گفتین کالا نسبت به نیروی انسانی ارزون تر میشه، این در چه موردی اتفاق میفته؟ چون وقتی کالا ارزون میشه و مردم حالا خریدشون رو کمتر بکنن چون پولشون داره گرونتر میشه، افتاده توی حالت دیفلیشنی، وقتی خریدشون رو کمتر میکنن اون تولید اون کارخونه هم میاد پایینتر. وقتی تولید کارخونه میاد پایینتر قاعدتا کارخونه به نیروی انسانی کمتری نیاز داره. یعنی اینکه کالا نسبت به نیروی انسانی ارزون تر میشه؟
نه من اینجوری نیست.
این تیکش رو متوجه نشدم چطوری اتفاق میفته.
ببینید شما مثلا فرض بکنین که شرکت ایرانسل هستین، خب بهره وری افزایش پیدا میکنه، سیم کارتتون خیلی ارزون تمام میشه.
درسته.
دیگه نمیان سیم کارتو مثلا که در مثلا 2 میلیون میفروختن در سال 72 73، الان به شما رایگان میدن، در خونتون هم میفرستن، ماچتون هم میکنن.
درسته.
خب چون بهره وری داره میره بالا، اون حاضر کالای خودش ارزون تر بده، بیکار هم نمیکنه کارمندشون، دلیل نداره این کارو بکنه. یا فرض بکنین که باز تکنولوژی های مربوط مثلا به تولید مثلا مته ها افزایش پیدا میکنه. شما تا دیروز یه دونه مته درست میکردی یه روز وقت میذاشتی، امروز یه روز وقت میذاری 100 تا مته درست میکنی. درست. اون یه مته رو میفروشی 100 تومن، این 100 تا مته رو اگه دونه 1 تومن هم بفروشی همونه، 2 تومن بفروشی 200 تومن سود کرد. کشش اون بحث کششه، عرض کنم که درآمدی و کشش تعادل رو بزنیم وسط، دیگه 100 تومن نمیفروشه اینو، دیگه میاری 2 تومن هم بفروشی به نفعت واسه نسبت به حالت قبلی. چرا بی ارزونش میکنی؟ از محل عرض کنم که واقعیت های بنیادین کف افزار. بعد مثلا فرض بکنی که تا دیروز آدما مثلا شما تولید کننده زنجبیل هستید، تا دیروز آدما مثلا فرض کنید که 100 تن مثلا زنجبیل در ایران استفاده میکردن، و شما هم یه کارخونه و زمین های دارین و کشاورزی دارین و بالاخره هزینه های ثابتی دارین، سال بعد یه دفعه اگر شما مثلا فرض کنید قیمت 100 تومن میفروشید، یه دفعه مثلا میگن کرونا اومده و آقا 2 میلیون تن میخواد، شما اگر بیای همون قیمت بدی 2 میلیون تن نمیدونه بشه، ولی قیمت تو بیاری پایین 2 میلیون تن میفروشی و چون به سر هزینه ها ثابته و تکنولوژی رو میتونی تغییر بدی اون موقع برای تولید زنجبیل، نهایتا قیمتشون مثلا میبینی تا 50% 60% کاهش دادی، ولی فروشت انقدر رفته بالا و بعد ترجیح میدی که آدما به اون عادت کنن و به مرور زمان هم انقدر سود بیشتری ببری. بنابراین اینجوری نیست،
یعنی در تعداد و نوع خدمات تفاوت ایجاد میشه. توی مثال
آره ریشه در
خدماتش فرق میکنه،
ریشه در مناسبات تولید و مناسبات بازار داره که اینو که اینو عرضه کننده حاضر ارزون تر بفروشه.
درست.
با توجه به حد گردن داره. و بنابراین این یه مسئله دیگر هم من در مورد هرج و مرج بگم. ببینین عموما الان ما چند تا ما با تاکسی اینترنتی داریم، بالاخره اسنپ و تپسی اصلیاش، حالا تیم و ماکسیم و آره چند دیگه هم هستن. خب 10,000 تا مثلا شما قرار پول دو جیبت نگهداری، یعنی بعضی تصورشون واقعا هم اینقدر احمقانه است، میگن آقا من باید 10,000 تا پول مثلا نگهدارم تو کیف پولم، اگه دوست داری خب نگهدار، ممکنه بازار این امکانو به شما بده، ولی ما نمی‌کنیم. معمولا بعضی از ارزها فراگیرتر میشن و عرض کنم که ممکنه بیت کوین مثلا تبدیل میشه به یه اسست دیجیتال اسست و بقیه هم نسبت به اون خودشون فیکس میکنن. بالاخره شما با هر کدوم تو کسب و کار خودت با یکی دو تا از اینها تبدیل، اینا هم واقعا دیگه مسئله نیست، به طور اتوماتیک همین الان اتفاق میفته. اصلا بحث بستر نرم افزاری و اجرایی کردن این، بسیاری از سوالها در مورد پول خصوصی، آقا جان پول خصوصی شما با کاغذ هم میتونید راه بندازید. پول خصوصی به این معنا هستش که شما انحصار از دست دولت بگیرید، وگرنه اینی که شما با کاغذ این کار رو بکنید زمان و هزینه به شما بار میکنه، دیجیتالی بشه این کار اتفاق نمیفته. بنابراین مفهوم فرقی نمیکنه، تئوری فرقی نمیکنه. بعضیا بسیاری از پرسششون در زمینه پول خصوصی برمیگرده به مسائل فنی و اجرایی. اصلا مسائل فنی و اجرایی مسئله نیستن. موضوع بحث نیستن، جای نگرانی نیست. فوقش مثلا اینه که همچین چیزی هست میریم حلش میکنیم دیگه، یه مسئله چند بالاخره مهندسا کار میکنن یه سال دو سال. اصل قضیه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، اگر یه بار دیگه من کوتاه مرور کنم، به عنوان پایان عرای زمین هستش که ما یک نظم اجتماعی اقتصادی داریم که در اون پول یک کارکردهایی داره، یک نقشهایی داره. نقشهایی که پول گرفته بستگی داره به ذهنیت های ما، به نظم اجتماعی و اقتصادی که از ذهنیت های ما میاد. پول هم خودش بخشی از این نظم هست. این نظم تغییر و تحولش قواعد خاصی داره. انتخاب ما قواعد ثابتی تقریبا بهش حاکمه. انتخاب ما همیشه انتخابات اون از قواعد ثابتی پیروی میکنه. بنابراین ما اینها رو میتونیم تئوری پردازی بکنیم و نشون بدیم که آزادی های فردی و بازار میتونن کمک بکنن که ما بسیاری از مسائلی که امروز دچارش هستیم اصولا موضوعیت نداشته باشه. یعنی یه نفری رو بهش صحبت کرده بودن از این چیزا، اقتصاددان ها در بانک مرکزی، با یه رئیسی و بانک مرکزی صحبت کرده بود، بوده بود که اینجوری و اینا قیمت بعد با ارز و دلار اینا رو شما باید به بازار بسپرین و قیمت رو بازار تعیین میکنه. بعد این آخرش گفته بود که بالاخره این قیمت بازار چند تعیین میکنه، بریم تنظیمش کنیم که بریم زودتر. خب ما اگه میدونستیم دیگه نیاز به بازار نداشتیم. شما وقتی در مورد بازار صحبت می‌کنی و همچنان مایلی که بگی آقا این تصور رو من دارم، این چجوری میشه، اون تصور رو دارم، اون چجوری میشه، من مجبورم که تقاضا بکنم بگم آقا برگردیم یه بار دیگه اصلا از اول بفهمیم بازار چی هست و آزادی‌های فردی و تغییرات اجتماعی چجوری خواهد بود. حالا در حوزه پول خصوصی این امکان رو به ما میده که ذخیره ارزش داشته باشیم و باید اینها بتونن ارزش، وگرنه هست میشن و هیچ بیشتر از این کمک. یعنی بانک مرکزی هم اینجوره، مثلا رئیس بانک مرکزی میگن آقا پول چاپ کن، میگه باشه بفهم پول چاپ کنم، میگن پول چاپ کن، میگه من پول چاپ کنم میاد پایین ارزشمون، بعد اون میگه نچاپ کن، میگه باشه بیا اصلا دست خودت بچرخون این چیزا رو، دسته پرینتر رو بچرخون پول در بیاد، ولی حذف میشه از بازار، این پول دیگه کسی قبول نمیکنه. دیگه سیاستمدار میفته تو سکنج، باید بره هزینه هاشو کم کنه، باید بره نمیدونم کاری که الان نمیکنه. الان میگن استقلال بانک مرکزی، میگه نمیشه که. یه مثالی هم من بزنم و عرض کنم که یه داستانی از مولوی هست. یه بابایی بدهکار بوده به یه پیرمردی، بعد دخترشو بهش میگه که من بعد تو رو به این شوهر بدم دیگه، این از من طلبکاره و ولی تو بچه دار نشو، از این مواظب باش که. میگه من چجور آخه بچه دارم؟ میگه خب تو باید متوجه بشی که چه زمانی ممکنه این اتفاق بیفته، جدا میشی و اینا، خیلی مراقبت بکن در این زمینه. بعد آره، بعد میگه که خب ببین در اون زمان که من باید این کار رو بکنم، من خودم دیگه هوش و حواس درستی ندارم، مثلا برا من امکان پذیر نیست که متوجه این داستان بشم. رئیس بانک مرکزی ما هم اینجوریه، دولت ما هم اینجوری در وضعیتی نیست که بتونه تشخیص بده زمان دقیق کی هست که بخواد استقلال، که وقتی شما میتونی راحت از این ور بری و فشار به مردم بیاری و اینا، این باید بره تو سکنج که نکنه این کارو. وقتی این کارا رو نمیکنه، اون موقع مزایای بیشتری هم دریافت میکنه. بنابراین من فکر میکنم که پارادایم پول خصوصی اصلا اومده. الان موضوع در مورد این نیست که حالا پول خصوصی بیاد یا نیاد یا درسته یا غلطه. اینا رو حالا یه سری من دیدم از این اقتصاددانای از کنم که، و به خصوص مثلا خانم یلنی صحبت کرد، برای من خیلی عجیب بود که ایشون تقریبا درکی، هیچ درکی از اقتصاد نداره ایشون بنظرم، و درک نادرستی اتفاقا داره. بحث الان که الان یا همین الان، یعنی این اومده، این دیگه بحث در اون مورد. شما میتونین برین در این مورد بخونین، بفهمین، یاد بگیرین، ما این سازگار بشین و از این استفاده بکنین. این خیلی مسئله مهمی هست. و حالا این عرایضی که ما در این مدت داشتیم، امیدوارم که کمک کرده باشه ما آشنا بشیم که این به چه صورتی عمل خواهد.
دست شما درد نکنه. تقریبا حدودای 2 ساعته که ما داریم این قسمت رو جلو میریم و انقدر جذاب و باحال بود که من یهو سر بلند کردم دیدم که تقریبا شده حدودای 1 ساعت و 50 دقیقه. گفتم هیچ دیگه ولش کن دیگه رفت. عرضم به حضورتون که خیلی ممنونم، خیلی بحث جذابی بود، بازم کلی مطلب مونده هنوز ولی به این قسمت نمیرسیم، میذاریمش تو اون قسمتی که میخوایم حالا چند نفر جمع شیم و با هم مباحثه بکنیم، اونجا مطرحش میکنیم و صحبت میکنیم. خیلی ممنونم لطف کردین آقای جوادی که وقت گذاشتین، خیلی استفاده کردیم از اطلاعاتتون.
درد بدیم ببخشید.
نه خواهش میکنم، اتفاق خیلی جذاب و باحال بود. متشکرم.
قربون شما برم.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا.
خب دوستان، توی سوشال نتورکاتون پادکست سوم ژانویه رو شیر بکنید به دوستانتون که علاقه دارن، بفرستید که گوش بدن. این تنها حمایتیه که شما میتونید از پادکست سوم ژانویه بکنید که بقیه هم گوش بدن. نظراتتون رو واسه ما کامنت بذارید، ما از نظرات شما انرژی میگیریم و سعی میکنیم طبق نظرات شما قسمت به قسمت بهتر بشه این پادکست. توی کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، شنوتو و اسپاتیفای با سرچ عبارت سوم ژانویه میتونید به این پادکست برسید، یا حتی اگه توی گوگل سرچ کنید سوم ژانویه یا پادکست سوم ژانویه، شنوتو رو توی نتایج اول، دوم، سوم اینا تقریبا میاره. مرسی از همراهیتون، شاد و خندون باشین و خدا نگهدار.
خونه ها تاریکن، تاغا شکست است، از صدا افتاده تار و کمونچه، مرده میبرن کوچه به کوچه. کن مرده ها به مرده نمیرن، حتی به شمع جون سپرده نمیرن، شکل فانوسیان که اگه خاموشه واسه نف نیست هنو یه عالم جماعت، من دیگه حوصله ندارم، به خوب امید و از بد گله ندارم، گرچه از دیگرون فاصله ندارم، کاری با کار این قافله ندارم. Thank you. کوچه ها باریکند و کونا بسست خونه ها تاریکند تاغا شکست از صدا افتاده تار و کمون چه مرده میبرن کوچه به کوچه
کوچه ها باریکند و کونا بسند خونه ها تاریکند تا آشی کسند کوچه ها باریکند و کونا بسند